بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت انسان در قرآن کریم بود. نظم منطقی بحث این بود که الولایتو ماهیه و الولایتو حلهیه و الولایتو لمهیه و الولایتو کمه. اصولا هر بحثی وقتی سودمند است که با همون نظم منطقی شروع بشود و استنتاج بشود. در فصل اول محور بحث این بود که ولایت چیست و محور بحث فصل دوم این بود که آیا ولایت به همون معنا که تفسیر شده است موجود است یا موجود نیست؟ و مدار فصل سوم بحث این بود که راه اثبات ولایت چیست و محور بحث فصل چهارم هم این خواهد بود که الولایتو کمه. گرچه سه فصل از فصول یاد شده تا حدودی بحث شد و ما همون طوری که نایت فرمودید اشاره شد که راه و این سه فصل راه همچنان باز است، برای اینکه ممکن است در هر نوبتی مطلب تازه‌ای به هر کدام از این فصول گذشته ارتباط داشته باشد و مطرح بشد. خلاصه فصل اول این بود که ولایت از ولی است و ولی یعنی قرب، و اگر کسی به خدا نزدیک شد این تقرب را ولایت می نامند. و محصول این تقرب هم نصرت است و محبت است و ماننده. و خلاصه فصل ثانی شد که ولایت موجود است، زیرا آیات فراوانی از قرآن کریم دلالت میکند که عده اولیای الهی هستند. و اساره فصل سوم هم این بود که هر عملی که انسان را به خدا نزدیک میکند راه اثبات ولایت است. اون انسانی ولی الله است که با خدا نزدیک باشد، و راه نزدیکی به خدا هم در سوره فاطر مشخص شد که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. و کلمه طیب همون توحید است. قهرن اساس تقرب به خدا توحید می شود. هر که موحد است به خدا نزدیک است، و هر که موحد نیست از خدا دور است. لذا در باره توحید وارد شده است که کلمت لا اله الا الله حسنی. انسان که دارای ولایت الهی است، یعنی به خدا نزدیک می شود، برای آن است که ذلتی دارد، میخواهد این ذلت خود را در سایه قرب به خدای عزیز برطرف کند. اما انسان که ولی خدا میشود و خدا دارای اولیا، این ولایت برای اون نیست که خدا ذلتی دارد و در اثر این ولایت میخواهد ذلت خود را برطرف کند، بلکه خداوند عده‌ای را به خود نزدیک می‌کند تا اونها را بپروراند. پس اگر یک عده‌ای از نظر قرآن کریم ولی خدا شدن و خداوند هم ولی اونهاست، روح این ولایت به موالات بر نمی‌گردد. روح این ولایت به والی و مولا علیه بودن برمی گردد. بیان ذلک این است که در ولایت های مصطلح و متداول طرفین ولا همسانند. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این یک ولای متقابل است و محصول او هم یکسان و متقابل، هم از نظر ارشاد و هدایت مؤمنین اولیا یکدیگرند که یکدیگر را به معروف امر می‌کنند و از منکر باز می‌دارند، و هم از نظر محبت و نصرت اولیا یکدیگرند، در جنگ و غیر جنگ به کمک یکدیگر می‌شتابند. این ولایتی که بین مؤمنین است در حقیقت به موالات برمی گردد و اثر این موالات هم ارشاد متقابل، محبت متقابل و نصرت متقابل و مانند آن است. و هر یک از این مؤمنان کمبودی دارند که در سایه تقرب به مؤمن دیگر اون کمبود برطرف می شود، و همگان نسبت به خدای سبحان کمبودی دارند و خدا را به عنوان ولی اتخاذ می کنند که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اما در ولایتی که انسانها با خدا و خدا با انسان دارند، گرچه خدا می فرماید مؤمنین ولی منن اولیاء الله هن و من هم ولی مؤمنینم، اما این به موالات بر نمی گردد. این به همون ولی و مولا علیه بر می گردد، نه ولی متقابل. اگر خداوند ولی دارد روی ذل و ذلت نیست، لم یکن له ولی من الذل. وقتی خدا ولی داشت ولی روی ذل و ذلت نبود و دیگران فقرای الالله بودن که یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، معلوم می شود ولایت انسانهای مؤمن با خدا و ولایت خدا با انسانهای مؤمن یکسان نیست. روحش موالات نیست، روحش به ولی و مولا علیه برمی گرده. در این گونه از موارد گرچه خدا می فرماید شما اولیای حقید و خدا هم ولی شماست، اما این رو بازتر بیان می کند، می فرماید خدا والی شماست. چون ولی هم در معنای فاعلی و هم در معنای مفعولی استعمال می شود، هم به معنای موالی، هم به معنای مولا علی، هم به معنای والی، هم به معنای مولا علی. اما والی فقط به معنای فاعلی است. دیگر معنای مفعولی از کلمه والی استفاده نمی شود. در حقیقت خدای سبحان والی، دیگران ذل الالله دارن و خدا ذل و ذلتی نسبت به احدی ندارد، پس دیگران به خدا محتاجن و خدا از دیگران بی‌نیاز. در نتیجه ولایت مؤمنین نسبت به خدا به ولایت خدا نسبت به مؤمنین ولایتی است از باب اضافه متخالفت الاطراف، یعنی از باب علت و معلول خواهد بود، نه از باب اضافه متوافقت الاطراف، اونطور ولایی که بین مؤمنین برقرار است. دیگران چون محتاجم و به غیر خدا هم احتیاج ندارم، هم باید ولی اتخاذ کنم، هم از اتخاذ غیر خدا بپرهیزم. روی همون دو جهت، جهت اول این که محتاجم، جهت دوم این است که به غیر خدا حاجت ندارم. چون محتاجم باید سرپرست بگیرم، چون به غیر خدا نیاز ندارم باید از اتخاذ غیر خدا به عنوان سرپرست بپرهیزم. لذا مکرر در قرآن کریم فرمود غیر خدا را اولیا اتخاذ نکنی، چون اونجا حسن و قلعه امن نیست. و اگر کسی غیر خدا را به عنوان ولی اتخاذ کرده است، والی نخواهد داشت. و درباره دین فرمود خدا مولای اینها نیست، خدا والی اینها نیست. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که ولایت سه قسم است. یک قسم همون ولایت مطلقه است که ربوبیت مطلقه است، خدای سبحان به اون معنا ولی کل نظام است، چه مؤمنین و چه کافران. قسم دوم که ولایت خاصه است، مخصوص مؤمنین است که الله ولی الذین آمنوا. قسم سوم که ولایت اخص است، نسبت به انبیاء و اولیای خاصه است که رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سنا طبق آیه سوره اعراف فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. و بین صالحین با عمل و صالحات فرق بود که بحثش گذشت. و خاصیت ولایت را هم که قرآن کریم مشخص کرد این بود که انسان را از هر تیرگی و تاریکی می رهاند. اگر خدا ولی کسی بود، او دیگر در ظلمت و تیرگی نیست. چون خاصیت ولایت الهی آن است که انسانها را از ظلمت می رهاند. الله ولی الذین آمنوا چه می کند؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. این خارج کردن از ظلمت ها به نور نسبت به معصومین دفع است، نسبت به دیگران رفع است. یعنی نسبت به معصومین نمی گذارد اینها به تیرگی بیفتند، نسبت به غیر معصومین می کوشد اونها را از تاریکی بیرون بیاورد. نسبت به معصومین دفع ظلمت است، نظیر آیه تبهیز. نسبت به غیر معصومین رفع ظلمت است، یعنی این تاریکی های آمده را برطرف می کند. این خاصیت ولایت. در فصل سوم بحث این چنین گفته شد هر راهی که انسان را به خدا نزدیک می کند راه ولایت است. چرا؟ چون بحث اگر بحث لفظی بود انسان می توانست بگوید ولایت غیر از تقرب است، ولی بحث معنوی است. اون بحث معنوی خواه به لفظ ولایت بیان بشود، خواه به لفظ تقرب بیان بشود، نتیجه یکسان است. هر عملی که قربی باشد، یعنی صالح برای تقرب باشد، و این انسان اون عمل قربی را برای خدا انجام بدهد، یعنی هم حسن فعلی داشته باشد و هم حسن فاعلی، او به خدا نزدیک می شود. وقتی به خدا نزدیک شد تحت ولایت الهی است. پس همه آیاتی که ما را به تقرب دعوت می کند آیات ولاست. چرا؟ چون ولایت یعنی قرب. اون آیاتی که این اعمال صالح را عامل تقرب می داند، امتثال مضمون اون آیات انسان را به خدا نزدیک می کند. وقتی به خدا نزدیک شد از ولایت الهی به تدبیر و سرپرستی الهی بهره می برد. منتها هر که این راه را بهتر پی کرد بهره بهتری می برد، کمتر پی کرد نصیب کمتری می برد. اون که راه های قربی را کاملا شناخت و طی کرد و به اصطلاح قرآن کریم جزء مقربین شد، خدا با او گفتگوی راز و نیاز داره. می فرماید ما موسی کریم را به خودمون نزدیک کردیم، با او مناجات کردیم و قربناه نجی یا نجی یعنی مناجات شده. اونا که دورن با ندا سخن می گوین، هم با خدا مناجات دارن مناجات دارن و هم خدا با اونها ندا دارن. میگه یا ایها الذین آمنوا، معلوم میشود هنوز دورن. اونا که خیلی دورترن به پیغمبر میفرماید به اونها بگو یا ایها الذین اوتوا الکتاب، یا اهل الکتاب و امثال ذلک. خودش با اونها خطاب نمی کند، نمیگه یا ایها الذین اوتوا الکتاب. به پیغمبر میفرماید قل یا ایها الذین اوتوا الکتاب، قل یا اهل الکتاب و امثال ذلک. اونا که از اینا هم دورترن به عنوان یا ایها الناس مطرحن، اونا که از اینا هم خیلی دورترن دیگه لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم. اونا که خیلی نزدیکن خدا اونها را به خود مرتبط میداند و با اونها مناجات میکند. مناجات اون گفتار آرامی که انسان در اثر قرب با مستمعش در میان میگذارد. درباره موسی کریم آمده است و قربناه نجیا، درباره عیسی مسیح سلام الله علیه آمده است که وجیه پیش خداست در دنیا و آخرت و کان من المقربین، درباره گروه دیگر به نحو عام آمده است که عده جزء مقربینم. و اگر این قسمت از ولا روشن بشود، کم کم مسئله ولایت های تکوینی و تشریعی که در فصل چهارم مطرح است بازگو خواهد شد. فعلا آیاتی که خواه در بعد اثبات خواه در بعد سلب راجع به ولایت سخن میگوید و همچنین راجع به تقرب سخن میگوید، ملاحظه فرمایید تا ببینیم که مسیر بحث به کجا میرسه. یقیناً فرق میکنن مناجات به راز نیاز کردن به اندازه همون تقرب وجودی است. در سوره مبارکه مائده که بسیاری از آیاتش مربوطی به ولایت هست و اتخاذ ولی است، آیه 57 این است. بعد از اینکه مسئله ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را مطرح کرده است، اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، با اینها رابطه برقرار نکنید و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. و اگر خدای سبحانه فرمود با اینها رابطه برقرار نکنید، اینها را به عنوان ولی اتخاذ نکنید، یعنی از حق باز نمانیم، نه اینکه واقعا دو تا راه در عالم است، یک راه حق و یک راه باطل. باطل راه نیست، بی راه است، از حق دور موندن است، نه اینکه واقعا راه باشد. راه آن است که پایان و مقصدی داشته باشد. انسان که به سمت گناه حرکت می کند بی راه می رود، نه اینکه راهی در کار باشد. لذا درباره این گروه فبود به این که یوم لا یغنی مولن ان مولن شیئا، یعنی اونها که در دنیا ولی یکدیگر بودن در قیامت کاری از اونها ساخته نیست. این اتصاف و علاقه ماکان است، نه اینکه در آخرت اینها ولی هم هستن منتها از اینها کاری ساخته نیست. این که فبود یوم لا یغنی مولن ان مولن شیئا، نه یعنی در قیامت اینا مولا یکدیگر هستن، اونجا ولایت هست ولی کاری از اونها ساخته نیست، چون هم تقطعت بهم الاسباب هم لا انصاب بینهم، همه علل و اسباب گسیخته شد، ولای بین اونها نیست. این به علاقه ماکان است، یعنی اونها که در دنیا اولیا یکدیگر بودن در قیامت کاری از اونها ساخته نیست. مثل آیاتی که در از یوم یفر المرئ من ابیه، نه این که عبوت و بنوتی در اونجا مطرح باشد، اونا همه از خاک برمیخیزن. دیگر سخن از پدری پسری نیست. این تعبیر یوم یفر المرئ من اخیه و امه و ابیه و نیه و امثال ذلک همه به علاقه ماکان است. یعنی اونها که در دنیا برادر یکدیگر بودن یا پدر یکدیگر پدر بودن و پسر بودن، در آخرت از هم گریزان هم، نه این که در آخرت پدر و پسری هست. چون تولید و توالد که نیست، مسئله عبوبت و بنوت مطرح نیست. فیضا هم در عیداسه را رب هم ینسلون، همه از خاک بر بخیزن. دیگر کسی پدر نیست، کسی پسر نیست. اگر فرمود پسر از پدر گریزان است، بالعکس همه بلاغ ماکان است. یعنی اونها که در دنیا پدر و پسر یک دیگر بودن، رابطه خیشی داشتن، در قیامت از هم گریزان هم. در باره ولا هم این چنین است. فرمود لا یوم لا یغنی مولن ان مولن شیعا. چون در طبق آیه سوره حدید که بحثش قبلا گذشت، کفار یک مولا دارن، اون آتش است. مولا کمون نار، غیر از آتش چیزی مولای اونها نیست، ولی اونها نار است. گاهی تعبیر میکند به این که مولای اینها نار است، والی اینها و ولی اینها آتش است. گاهی تعبیر میکند به این که مادر اینها آتش است و امه هاویه. همونطوری که کودک را مادر میپروراند و تغذیه می کند، اینها را هم آتش می پروراند. اینا چون در تحت تدبیر آتش حرکت می کردند، لذا در حقیقت مولا همون نار بود. نه اینکه در قیامت بین اینها ولا هست، منتابی اثر. در همین سوره مبارکه مائده درباره اتخاذ اولیا این چنین می‌فرماید، آیه 81، ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیا ولکن کثیرا منهم فاسقون. این را به صورت قیاس استثنایی ذکر کرد. فبود اگر اینا مؤمن بودن، غیر خدا را به عنوان ولی اتخاذ نمی‌کردن. چون غیر خدا را به عنوان ولی اتخاذ کردن، پس مؤمن نیستن. یعنی لا کنت تالی باطل فالمقدم مثلو. این قیاس استثنایی است. خب چه تلازمی است بین مقدم و تالی؟ تلازمش این است که کسی مؤمنه به خدا بود، به خدا نزدیک است، و اگر به حق نزدیک شد از باطل دور است، و اگر از باطل دور بود که باطل را سرپرست خود اتخاذ نمی کند. و انسان به باطل رأی میدهد، به ولایت باطل را میپذیرد، باطل را میپذیرد. وقتی در باره سلطنت شیطان سخن میگوید، میفرماید سلطنت شیطان و ولایت شیطان بر کسانی است که به شیطان رأی دادن. انما سلطانه علی الذین یتولونه. اونا که متولیان شیطانن. متولی یعنی پذیرای ولایت اون ولی، تولا یعنی قبل ولایت او. فرمود سلطنت شیطان بر کسانی است که به ولایت شیطان رأی دادن. در اینجا هم به فرمود قیاس استثنایی ذکر کرد. فرمود که اگر اینها به خدا و پیامبر مؤمن بودن، که به دامن غیر خدا نمی افتادن. تلازم مقدم و تالی هم معلوم، بطلان تالی هم معلوم. چون خدا هم ولایت توحید خود را حسن محکم می داند و هم ولایت اهل بیت و اولیای الهی را حسن می داند. در سوره مبارکه انفال وقتی موالات مؤمنین را نسبت به هم مطرح می کند، آیه 72 و 73 این است که ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. اینکه احیانا گفته می شود ولایت یعنی محبت و نصرت، ولایت به معنای سرپرستی و تدبیر، این همه جا تام نیست. برای اینکه در همین آیه ولایت به فتح واو آمده، اونم نسبت مؤمنین. البته ولایت به فتح واو در سوره کهف به معنای همون مولا بودن و والی بودن است که فرمود هنالک الولایت لله الحق. در اونجا ولایت به فتح واو به معنای سرپرستی و تدبیر است، و اما در این آیه ولایت به فتح واو معنای سرپرستی و تدبیر نیست، همون مبالات متقابل است. فرمود اونها که ایمان آوردن ولی اهل هجرت نیستن از ولایت شما بهره‌ای ندارن. در آیه بعد فرمود والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض و فساد کبیر. در سوره مبارکه توبه آیه 23 به بعد این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان. یعنی هر گونه رابطه و قوم خویشی وقتی محترم است که به حدود الهی آسیب نرساند. این از اون محکمات سخنان رسول خدا علیه آله صلوات و سلام که فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این حاکم بر همه عناوین دیگری است. یعنی اگر گفتن فلون شخص بر شما سمتی دارد، حقی دارد، اطاعت کنید و مانند آن، حد اطاعت غیر خدا را مشخص کرد. فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هیچ ممکن نیست کسی بتواند بگوید من اطاعت فلان شخص را بر خود لازم می دانستم در اون محدودهی که مستلزم گناه باشد. از نظر ولایت هم این چنین است. خدای سبحان بین اعضای خانواده ولایت قرار داد. اخوت یک نحوه ولایت است، ابوت یک نحوه ولایت است، گاهی ولایت متقابل، گاهی ولایت یک جانبه. اما همین ولایت های متقابل که برادران با ایمان موالی یکدیگرند، یا ولایتی که پدر به جد نسبت به فرزندان دارد، همه این ولاها محدودند به حدی که به عصیان الهی نرسد. لذا در این کریمه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان. اگر یکی از اعضای منزل کافر شد، دیگر بین شما و او تبرقیش نه تولی. ان استحبوا الكفر على الايمان و من يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. اگر کسی با یکی از اعضای منزل که کفر ورزید تولی داشته باشد، ظالم. اونگاه در آیه بعدم اینها را تهدید کرده است. در سوره مبارکه، در همین سوره مبارکه توبه، کارهای خیر را عامل قرب میداند. میفهمد بعضی هستند که وقتی انفاق فی سبیل الله میکنند، این را غرامت میپندارند. بعضی هستن که وقتی فی سبیل الله انفاق میکنن، این را غنیمت میدانند و قربت میپندارند. اونها که انفاق فی سبیل الله را غنیمت میدانند و قربت میدانند، باید بدانند که این عامل تقرب هست. تنها نماز نیست که قربان و کل تقیه. قبلا این بحث گذشت که در نهج البلاغه آمده است که خدای سبحان فرمود خداوند امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که خدای سبحان زکات را مثل صلات عامل تقرب قرار داد و جعلت الزکات کالصلات قربانا لکل تقی. زکات هم مثل نماز قربان هر انسان عامل با هر انسان با تقوا. قربان یعنی ما به تقرب العبد من المولا.
هر عملی که عبد را به مولا نزدیک میکند قربان اوست، یعنی ما به تقرب است. صلات قربان و کل تقی، زکات قربان و کل تقی، انفاق هم قربان و کل تقیه. در همین سوره مبارکه توبه آیه 97 و 98 این چنین است: و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مقرنا. اونا وقتی در راه خدا انفاق کردن خیال میکنن غرامت دادن. و یتربصوا بكم الدوائر علیهم دائرة السوء والله السميع العلیم. اما و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. و این انفاق را مایه صلوات پیغمبر می داند، چون خدا فرمود صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. اینا انفاق میکنن تا پیغمبر به اینا صلوات بفرستد. خب چون خدا که بر مؤمنین صلوات میفرسته، ملائکه هم که بر مؤمنین صلوات میفرسته، پیغمبر بر مؤمنین صلوات میفرسته، اما خدا و فرشته ها صلوات میفرستن که بحثش گذشت. فمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا بر شما صلوات میفرسته، فرشتگان خدا بر شما صلوات می‌فرستند و صلوات اونها همون اناره است، همون ریزش نور است که شما را از هر تیرگی و تاریکی برهاند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. این در سوره مبارکه احزاب است. حالا پیغمبر چطور بر مؤمنین صلوات می‌فرستد یا نه؟ خدا در سوره توبه فرمود و خذ من اموالهم صدقتن تو تهجرهم و تو زکیهم بیا و صل علیهم. صلوات پیغمبر همون دعاست. فبود تو بر اینها صلوات بفرست، دعا بکن. صلوات پیغمبر دعاست، طلب رحمت است. لذا در این کریمه فرمود مؤمنین این مقام را درک می کنن که این انفاقها عاملت تقرب این هاست و مایه صلوات پیغمبر است. و من الاعراب من یؤمن بالله و الیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. یعنی این عمل را باعث تقرب به خدا و جذب صلوات پیغمبر می دانند. خب حالا نظر اونها این است، اونها در این نظر مصابند یا مخطئند؟ همود اونها در این نظر مصابند. الا انها قربتون لها، برای تقرب است، یعنی خوب فهمیدن. خب اگر تقرب شد و الله نزدیک میشوند، خب صلوات پیغمبر چه نقشی دارد؟ فبود الا انها قربتون لهم سیدخلهم الله فی رحمته. پیغمبر به اینها صلوات فرستاد، طلب رحمت کرد، دعای پیغمبر در بار اینها مستجاب است، اینها را خدا در رحمت خود داخل میکنند. الا چون مطلب وقتی مهم و حساس باشد با حروف یا با کلمات، با افعال یا کلمات دیگر یا با تأکید بیان می شود، الا یا فعلمو، اینا نشانه اهمیت مطلب است. الا هشیار هشیار باشید که انها قربتون لهم سیدخلهم الله فی رحمته. یعنی اگر ما گفتیم اونا قربت می طلبن، تقرب نصیبشون می شود. گفتیم صلوات پیغمبر می طلبن، تسلیه و دعای و رحمت خواهی پیغمبر ثمر بخش است، اینا رو خدا در رحمتشون داخل میکنن. ان الله غفور رحیم. ولی نسبت به
دیگران در سوره مبارکه رد تبود اینا والی ندارن، والی فقط برای مؤمنین است. در آیه 11 سوره رد این چنین فرمود: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. روی همون دو مقدمه، انسان محتاج است به ضروره و به غیر خدا هم حاجت ندارد به ضروره. این دو تا قضیه، قضیه ضروریه است، دو قضیه ممکنه. الانسان و محتاجون قضیتون ضروریه، نه الانسان و محتاجون به امکان، الانسان و محتاجون به ضروره. این موجب است. اون سالبه هم ضروریه است که الانسان لا یحتاج را غیر الله به ضروره، چون غیر الله هم مثل انسان است. لذا هر دو مطلب را در این آیه بیان کرد که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، یعنی به غیر الله فقیر نیستی. قهرن فرمود ما لهم من دونه من وال، والی همون ولی است که دیگری مولا علیه اوست. ولی ممکن است به معنای فاعل و مفعول هر دو اصلاح بشود، اما والی فقط در معنای فاعلی و در خصوص خدای سبحان است. و یکی از اسمای خدای سبحان هم والی. حالا معلوم می شود که تنها والی خداست و اگر خداوند ادعی را اولیای خود قرار داد، این اولیا گیری برای ذل و ذلت نیست، چون را در سوره اسراء بیان کرده است. در سوره مبارکه اسراء آیه 111 که پایان سوره اسراء است این چنین است: و قل الحمد لله، یعنی هر جا حمد است مال خداست. چرا؟ چون دیگری والی نیست تا چیز داشته باشد، تا چیز بدهد، تا هند مال او باشد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. خب ولد ندارد درست است، شریک ندارد درست است، اما ولم يكن له ولي، ولی که دارد، ادی اولیاء الهی هم، چرا ولی ندارد؟ فرمود ولی دارد، ولی ولی من الذل نیست. دیگران ولی دارن رو ذل و ذلت، انسان ذلیل والی میخواهد. خدای عزیز که ولی من از ذل ندارد، او ذلت ندارد تا ولی طلب کند. ولم یکن له ولی من از ذل و کبره تکبیرا، این کبرهن او رو بزرگ بدان. گفتن الله اکبر یک تکبیر لفظی و عبادت لفظی است. انسان اگر خدا را به بزرگی بشناسد، همان است که عظم الخالق فی اعینهم فی انفسهم و صغر دونه فی اعینهم. دیگر ممکن نیست انسان هم خدا را بزرگ بداند هم آسمان و زمین را. این که فرمود متقیان کسانی هم که عظم الخالق فی انفسهم فصغره، این با تفریع ظاهرن زاید شد، یعنی تعظیم خدا با تصغیر و تحقیر دیگران همراه است. تو وقتی انسان خدا را به عظمت شناخت، دیگری هر که هست و هر که هست کوچکتر از آن است که انسان او را ولی خود اتخاذ کند. پس خداوند ولی دارد اما من از ذل نیست. ما ها ولی داریم من از ذل، چون فقیرین ولی طلب می کنیم، منتها نمی دانیم چه شخص را به عنوان ولی اتخاذ کنیم. گاهی به دنبال زید، گاهی به دنبال بعد حرکت میکنی. لذا خدای سبحان میفرماد به این که ایب تقون اندهم العزه، اینا به دنبال زید و عمر برای تحصیل عزت میروند. ایب تقون اندهم العزه فلله العزت جمیعا. خب اگر لله العزت جمیعا، ذلیل اگر بخواهد ولی اتخاذ کند برای رفع ذلت و نیل به عزت، چاره جز اتخاذ ولایت الله نیست. لذا در آیه سوره یک از حوامیم فرمود فالله هو الولی. این آیه 11 سوره رد
فرمود اونها که مورد سخط الهی هستن غیر از خدا والی ندارن. فرمود اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والن. یعنی اونها غیر از خدا سرپرست ندارن، اما در عالم غیر از خدا سرپرستی هست یا نه اون رو در سوره حامیم بیان کرد. فرمود والله هو الولی، این لسان حضرت، یعنی چه برای اونها چه برای دیگران. نظیر آیه سوره لقمان و سوره سجده سوره حج، فرمود ذالک به ان الله هو الحق، این هوه که ضمیر فصل است با معرف بودن خبر مفید حضرت. یه وقت میگیم زیدون قائم، یه وقت میگیم زیدون هو القائم، یعنی قائم غیر از اونی. این تعبیر ذالک به ان الله هو الحق که در سوره حج و لقمان آمده است مفید اثر است. این هو که ضمیر فصل است، این هو که مبتدا ثانی نیست. الله مبتدا است و حق خبر او، یا الله اسم نفس حق خبر او. این ضمیر فصل با معرف بودن خبر کارشون و نقششون افاده اثر است. ذالک به ان الله هو الحق، یعنی از الله گذشتید باطل است. این آیه هم که فرمود والله هو الولی، این ضمیر فصل با معرف بودن خبر مفید اثر است، یعنی غیر از او ولی نیست. منتها گوشی از این معنا را در سوره رعد بیان کرده است که ما لهم من دونه من والین. در سوره مبارکه که می‌فرماید به این که ولایت شؤونی دارد، یکی از شؤون ولایت مسئله تعلیم و تربیت و هدایت و امثال ذالک است. و اگر کسی را خدا گمراه کرد، یعنی فیض هدایت یابی را به اون نرسوند، معلمی نخواهد داشت. چون که در آیه سوره رعد، آیه 11 سوره رعد فرمود اگر کسی مورد غضب خدا شد هیچ رهاننده‌ای نخواهد داشت. آیه 11 سوره رعد ناظر به فعل خداست، آیه 18 آیه 17 سوره کهف ناظر به علم خداست. فرمود در کارهای ادراکی و در کارهای تحریکی اگر خدا کاری کرد دیگری والی نیست، اگر خدا علمی نداد دیگری معلم نیست. اون چه که در سوره کهف است به امور علمی برمیگردد، اون چه در سوره رعد است به امور عملی و تحریک برمیگردد. در آیه 11 سوره رعد فرمود و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد او و ما لهم من دونه من وال که اون سو را برطرف کند. در آیه 17 سوره کهف فرمود و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اگر توفیق فهم را خدا به کسی نداد هیچ ممکن نیست کسی بتواند او را فهمنده کند. اگر توفیق هدایت را خدا نداد هدایت او میسر نیست. پس چه در مسائل علمی چه در مسائل عملی تنها والی سرپرست خدای سبحان است. منتها هیچ کدام از اینا اون حصر مطلق را نمی رسانند. حصر مطلق را اونها یه سوره شورا دارند که والله و والولی. اما آیه سوره که به ولایت الهی را در خصوص هدایت مطرح می کند، آیه سوره رد ولایت خدا را در خصوص رفع عذاب و رفع بلا مطرح می کند. اینا به منزله شرح اون ولایت جنه هستن که والله هو الولی باشه. این موالات طرفینه است. نه در طول هم که اتخاذ میکنیم نه به این معناست که اینها ولایت دارن ولی سرانجام که به خدا میرسیم خدا در سرسلسله قرار دارد اونجا ولی است. چون مقتضای حصر و لوح و الولی آن است که ما اینها را مجاری و مظاهر ولایت الهی بدانیم. لذا اگر احسانی یا محبتی یا نصرتی از زید به ام رسید، او باید بگوید الحمدلله که از این را خدا به ما محبت رسوند، به ما نصرت رسوند. مانند اون این ولایت های متقابله شؤون ولایت الهی است. در حقیقت مخلوق به ما انه مخلوق، بله مخلوق به ما انه مخلوق، گرچه این لسان با این تعبیر هنوز پیدا نشده، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، مضمونش هست مخلوق به ما انه مخلوق اگر مورد ثنا و ستایش قرار گرفت یعنی خالق را ما ستایش کردیم. یه وقت انسان زید را برای زید نامه می نویسد که من از شما متشکرم، یه وقتی از مخلوق به ما انه مخلوق ثنا سپاسگزاری میکنن، یعنی از خالق. از مخلوق انسان عقل‌شناسی کند یعنی از خالق. باید خدا را شکر بکنم که شما را مجدای رحمت قرار داد، خدا را شکر بکنم که از دست شما این خیر انجام رسید. اونجا ولایت را اون آیه مشخص کرد که یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اگر این تقرب که محصول همین عمل صالح است یادتر شد، انسان به جای میرسد که خدا با اون مناجات میکند. این همون آیه 52 سوره مبارکه مریم است که در جریان موسی کریم میفرماید و نادیناه من جانب طور الایمن و قربناه نسیا. این چی میگن وادی ایمن؟ نه اینکه وادی اسمش ایمن است یا طور ایمن است، این کلمه ایمن صفت جانب است، یعنی جانب ایمن طور، نه طور ایمن یا وادی ایمن، از جانب ایمن طور، از طرف راست طور. و نه این به معنا باشد که کوه طور طرف راستی دارد طرف چپی دارد یا عرش طرف راستی دارد طرف چپی دارد، عرش هر دو طرفش راست است. طوری که محل مناجات موسی کریم است هر طرفش یمین است. مثل این که مؤمن کلتا یدیه یمین، مؤمن اصلا دست چپ ندارد. یوم یعنی برکت، اونا که اصحاب میمنتن همه کارهای اونا با یوم و برکت و اطاعت حق است، چه با دست چپ چه با دست راست، کلتا یدیه یمین. و اونا که اهل معصیت و کفرن اصلا دست راست ندارن، کلتا یدیه شمال. اونا که اصحاب مشعمه ان با هر دو دست معصیت میکنن، اونا که اصحاب میمنت ان با هر دو دست یمن و برکت دارن. این که فرمو جانب ایمن طور در حقیقت میخواهد بگوید بین که همه اطرافش یمن و برکت است، فقط چپ و راستی ندارد. اونجا که جای مناجات است همه اطرافش یمن و برکت است. ولی از در ادبی این ایمن صفت جانب است، نه صفت طور، نه وادی ایمن، نه طور ایمن، بلکه جانب ایمن اون وادی. بناديناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا، یعنی اینقدر ما او را نزدیک به خود کردیم که با او مناجات کردیم. خب این یه نهر ولایت است. یه نهر ولایت هم برای سایر مؤمنین است که یخرجه من الظلمات الى النور. مشابه این معنا برای عیسی مسیح سلام الله علیه است که کان وجیها فی الدنیا و الاخره و من المقربین. هر که جزء مقربین شد از اون ولایت خاص الهی برخوردار است. در سوره انبیاء اذا وقعه که انسان ها تقسیم میکند به سه گروه تقسیم میکند، یه مقربین هم یه اصحاب یمین یه اصحاب شمال هم. اونا که مقربین هم از یه ولایت کاملتری برخوردار هم، اون چنان خدا نزدیک شدن که خود روح و ریحان هم بود. و اما انسان من المقربین روح و ریحان و جسد و نعیم. گاهی مسئله ولایت را محصول تقرب را مناجات می داند، مثل که در باره موسی کریم فرمود بقربنا و نجی یاب. گاهی محصول تقرب را روح و ریحان شدن می داند، فرمود به اما این کان من المقربین
فروح و ریحان و جنت و نعیمن نه لهو روح و لهو ریحان و لهو جنت و نعیمن، بلکه خود جنت نعیم است، خود روح است، خود ریحان. نه اینکه یک لام مقدر است و امثال ذالک، خود به جایی میرسد که میشود روح و راه و خود نعیم و خود جنت و مانند آن. خب فتحصله که هر عمل قربی باعث ولایت است. یک، و اگر تا کنون در بعضی از آیات گفته می شد که انسانها ولی خداست، معلوم می شود که در حقیقت ولایت از آن خداست و انسانها مولا علیهن و خدا والیست و ولی این دو. و هر عملی که قربش بیشتر باشد یا عامل تقرب بیشتری در نظر داشته باشد، اون بهتر عامل ولی شدن است. این سه، و کسی که ولی خداست از ظلمت میرهد یا دفعن مانند معصومی علیه السلام یا رفعن مانند انسانهای دیگر. این چهار. و انسان اگر خواست خود را بیازماید که در تحت ولایت خداست یا در تحت ولایت شیطان است، راه مشخصی دارد. اگر عمل قربی را انجام میدهد، اون هم لله انجام میدهد که هم حسن فاعلی دارد هم حسن فعلی، بداند در تحت ولایت الهیست، به شاکر باشد. و اگر که اون چه از انجام اعمال قربی محروم است یا عمل قربی را لغیر الله انجام میدهد، مثل همونها که انفاق میکردن و انفاق را غرامت میپنداشتن، بداند در تحت ولایت شیطان است. و در پایان جلسه قبلم در خصوص نحوه ولایت اشاره شد و اون این است که ما در همه بحث های ولایت این مسئله معرفت نفس، سلطه نفس بر شئون ادراکی و تحریکی را باید معیار قرار بدیم. همونطوری که روح ما بر مشاعر ادراکی ما و بر قوای تحریکی ما ولایت دارد، روح ولی قواست، ممکن نیست روح اراده بکند و قوا اسیان بکنند، و شئون ادراکی و تحریکی ما در تحت ولایت روح است، ممکن نیست بتوان گفت این شئون راه اسیان دارند. نحوه فهمیدن ولایت خدا نسبت به ما از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه تقریبا نظیر ولایت روح در قواست، گرچه خدای سبحان لیسه کمسته شی. والحمد لله رب العالمین.